من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على اعدائهم اجمعين. در مورد دلیل بر حرمت عقیم سازی که در قالب بستن لوله های مردان و زنان محقق می شود، عرض شد یکی از ادله حرمت اضرار به نفسه. خب هم بحث خبروی حرمت اضرار به نفس رو مطرح کردیم و هم درباره معنای ضرر در این عنوان مطالبی رو ذکر کردیم و اقوال مختلفی که در این رابطه ذکر شده مورد تعرض قرار گرفت. از جنبه خبروی نتیجه بحث این می شود که اگر نقص در بدن انسان ایجاد بشه یا در مال انسان یا در ارض انسان، این مسلماً عنوان ضرر صادقه، البته اگر ضرر قابل توجه باشه این حرامه. منتها اگر یه غرض عقلایی باشه که بتواند این نقص را پوشش بده، فوقش اینه که قبح ضرر به نفس از بین میره. حالا ما خیلی نمیخوایم روی صدق عنوان ضرر پافشاری بکنیم، یعنی بگیم بالاخره هر جا نقص محقق شد عنوان ضرر صدق میکنه، چون این مسئله خیلی موضوعیت نداره. مهم فعلا اینه که آیا قبح داره چنین اضراری یا نه. حالا اگر ما گفتیم مطلق نقص ضرر محسوب نمیشه، عنوان ضرر در صورتی تحقق پیدا میکنه که یه غرض عقلایی که برابری با اون ضرر بکنه وجود نداشته باشه، یا بگیم عنوان ضرر صدق میکنه ولو غرض عقلایی هم باشه، منتها اگر یه غرض عقلایی باشد دیگه این ضرر به نفس قبیح نیست. از حیث نتیجه چندان فرقی نمی کنه که حالا ما عدم حرمت عرض به حضور شما اضرار به نفس را مستند به انتفاع موضوع بکنیم، بگیم اینجا اصلا ضرر صدق نمی کنه، یا بگیم چون یه غرض عقلایی وجود داره قبح نداره، مهم اثبات حرمته. حالا اگر ضرر سالبه به انتفاع موضوع شد قهرن حکم به حرمت هم منتفی میشه، یا اگر سالبه به انتفاع موضوع نبود ولی به خاطر وجود یه غرض عقلایی ما حکم را منتفی کردیم فرقی نمی کنه. این حکم یا به جهت انتفاع موضوع منتفی بشه یا به جهت وجود یه غرض عقلایی. مهم اینه اینجا دیگه حرمت اضرار ثابت نیست. عمد الان این است که ببینیم آیا عقیم سازی ضرر دارد یا ندارد. یعنی از نظر سقروی عرض به حضور شما بیشتر باید این جهت به اصطلاح مورد توجه و بررسی قرار بگیره. خب بعید نیست بگیم این کار، یعنی بستن لوله مردان یا بستن لوله زنان، به هر حال ایجاد یک نقصه. تردیدی در این نیست که یکی از قابلیت‌ها و کمالات مرد توانایی تولید مثل، یکی از قابلیت‌های زن هم باروری است. این یک کمال برای مرد و زن. مسلماً فقدان این توانایی یه نقص محسوب میشه. اگر کسی مثلا یک دستش قطع بشه یا یک چشمش نابینا بشه، بالاخره این نقصه. مسئله توانایی تولید مثل هم یک کماله و نبودنش قطعا نقص محسوب میشه. خب منتها باید ببینیم آیا این نقص یا ضرر غرض عقلایی برش میشود در نظر گرفت یا نه. اگر یک غرض عقلایی برای این کار تصویر بشه، قهرن حد اقل این است که این کار قبح نداره. چون ما گفتیم علا کلل مبنیین حرمت در صورتی ثابت می شود که در صورتی منتفی میشه که بالاخره قبح از این به اصطلاح نقص و ایجاد ضرر برداشته بشه. خب اگر کسی بگه اینجا با وجود یه غرض عقلایی اصلا ضرر صدق نمی کنه، خب قهرن حرمت ثابت نیست. یا کسی بگه ضرر صدق می کنه ولی چون یه غرض عقلایی مهمتری هست این اضرار قبیح نیست، خب قهرن دیگه حکم حرمت منتفی میشه. پس همه چیز دائر مدار اینه. ما ببینیم آیا در عقیم سازی یک غرض عقلایی وجود داره یا نداره. فرض ما هم اینه که همطور که قبلا هم گفتیم یه عنوان ثانوی مثل مصلحت یا اضطرار یا ضرورت و امثال اینها در کار نیست. به حسب حکم اولی میخواییم این مسئله رو بررسی بکنیم. خب باید ببینیم آیا غرض عقلایی برای بستن لوله هست یا نیست. کسی که دارای چندین فرزنده، چه مرد چه زن، و دیگه فکر میکنه نیازی به فرزند آوری نداره، حالا یا اساساً توانایی نگهداری فرزند نداره، سنش بالا رفته، مثلا امکان تربیت نداره، اشتغالاتی داره، خب مسلما برای چنین شخصی با وجود این غرض عقلایی بعید نیست بگیم این اشکالی نداره، یعنی حکم کنیم به جواز عقیم سازی برای کسی که عرض به حضور شما دارای فرزندان متعددی است. اگر این غرض عقلایی به اصطلاح وجود داشته باشه، حالا یا با وجود این غرض عقلایی دیگه عنوان ضرر صادق نیست، یا حداقلش این است که اگر عنوان ضرر هم صادق باشه دیگه قبیح نیست. در هر دو صورت قبح عقیم سازی منتفی میشه، این دیگه یک امر روشنی است. اگر کسی مثلا، حالا گفتم این به لحاظ شخصی داریم در نظر میگیریم، نه یه مصلحت نوعی یا اضطرار نوعی، اگر کسی بیماری داره که فرزند آوری برای او خطر آفرینه، خب البته این ضرورت یا اضطرار اقتضا میکنه که اون ضرر را متحمل بشه، یا اصلا بگیم اینجا در مجموع با کسر و انکسار دیگه ضرری وجود نداره. البته این بیشتر میره تو دائره عنوان ثانوی. عمده در جایی مورد بحث و سؤال و شبه هست که کسی فرزند متعدد و کثیر هم نداره. عرض به حضور شما این علیکم السلام، این مشکلات هم وجود نداره، اما به هر دلیل میخواد بچه دار نشه، حالا یا میخواد مثلا تحصیل بکنه، یا میخواد تمام وقت انرژیش رو صرف کارش بکنه، به هر دلیلی فرض اینه که فرزند متعدد هم نداره. خب حالا فرض اینه، اگر یه غرض عقلایی برای این کار تصویر بشه که از دید خود او اهمیت داره، عرض به حضور شما، و فکر میکنه اگر همه وقتش صرف مثلا تحقیق و بررسی و جستجو و کشفیات جدید بشه، این بهتره، بیشتر میتوانه مثلا به جامعه بشری خدمت بکنه. آیا اینجا از نظر شرعی چه میتوانیم بگیم؟ خوب دقت کنید، ما فرضمون اینه که داریم در چارچوب این دلیل فقط مسئله رو ارزیابی میکنیم، یعنی از حیث اضرار به نفس الان حکم کلی نمیخوایم بدیم، چون حالا مثلا ادله دیگری هم هست، اونها رو هم انشاءالله بررسی میکنیم. ولی فرض اینه اگر کسی با این دیدگاه که یک غرض عقلایی در عقیم سازی برای خودش میبینه و یک غرض عقلایی قابل دفاعی هم هست، خب اینجا و این نکته هم باید توجه بشه که این غرض عقلایی به هر حال جبران اون نقص و ضرر حاصل از عقیم سازی رو میکنه. اینجا به چه دلیل بگیم این محل اشکال و حرامه؟ ببینید یه وقتی کسی هیچ غرض و عقلایی نداره، میگه حوصله ندارم، حالا فرض اینه دلیل قانع کننده ای نداره، میگه ما حوصله بچه ندارم، میخواد از زیر بار مسئولیت فرار بکنه، میخواد آزاد و یله و رها باشه. خب این بعیده که به عنوان یک غرض عقلایی مقبول بتوانیم به اون اتکا بکنیم، یعنی کسی بتوانه به این بهانه مثلا اقدام به عقیم سازی بکنه. اما فرض اینه اگر یه غرض عقلایی باشه که به نوعی متضمن منفعتی است که جبران عرض به حضور شما اون نقص و ضرر رو میکنه، دلیلی برای حرمتش نمیبینیم. یا از باب این که در این موارد اساساً عنوان ضرر صادق نیست طبق نظر برخی، یا از این باب که اگر هم عنوان ضرر صادق باشه این در برابر اون اغراض عقلایی مهمتر از این کنار میره، قبحش دیگه از بین میره. به هر حال نتیجه به اصطلاح بحث این میشه که عقیم سازی و بستن لوله هر به حضور شما چه در مردان و چه در زنان اگر با یک غرض عقلایی انجام بشه که این غرض عقلایی جبران اون نقص و ضرر رو بکند، این اشکالی نداره. اما اگر این غرض عقلایی نباشد، وجهی برای جواز و مشروعیتش وجود نداره. البته باید توجه کرد ما در دلیلی که برای حرمت اضرار به عنوان حرمت اضرار به نفس گفتیم، اونجا هم اشاره کردیم اضرار به نفس حرامه در جایی که ضرر یه ضرر معتد به باشه و منجر به هلاکت یا مقدمه هلاکت شخص باشه، یا اگر هلاکت هم نیست در حکم هلاکت نفس باشه. این مسئله هست. ما به نحو کلی حرمت اضرار به نفس را نپذیرفتیم. پس با ملاحظه اون کبرا که حرمت اضرار به نفس به نحو مطلق ثابت نیست، بلکه در صورتی ثابته که یک ضرر جانی داشته باشه یا یک ضرر خیلی بزرگ که به هر حال قابل جبران به هیچ وجه نباشه. و نیز در بحث از معنای ضرر هم گفتیم که ملاک کدام ضرره که رسوندن اون به نفس حرامه، و نیز در بحث از این روش اشاره کردیم که اگر این کار بدون غرض عقلایی باشه بدیهی است این ضرر یه ضرر بزرگ و معتد بهی است، یه ضرری است که واقعش دیگه قابل جبران نیست، ضرر جانی نیست، ولی در حکم ضرر جانیه. ببینید اونهایی که فرزند ندارند یا قابلیت تولید مثل در اونها نیست، ببینید چه مشکلات روحی و عصبی پیدا میکنن. واقعا این یه چیزیست که قابل جبران نیست. حالا ممکنه کسی بگه آقا نه این اصلا دوست نداره، نمیخواد و هیچ اذیت هم نمیشه. خب حالا اون مسافش فرق میکنه، ولی نوع انسان ها با توجه به علاقه و تمایلی که به این جهت دارن، خب وقتی این امکان براشون فراهم نیست، مخصوصا در سنین بالاتر بیشتر از این جهت تحت فشار روحی قرار میگیرن. بالاخره این یه ضرر کاملا بزرگی است. اگر یه قرض عقلایی برای تحمل این ضرر نباشه، این کار جایز. اما اگر یه قرض عقلایی براش تصویر بشه که بتواند این رو به اصطلاح جبران بکنه، علی ظاهر اشکالی درش نیست. این نتیجه مطلبی است که در بررسی دلیل اول به اصطلاح ما بهش رسیدیم. بله.
ها. اونجا ما مشهود کنیم برداشتن چندین فرزند. حالا کسی ممکنه هیچ فرزندی هم نداره و یه قرض عقلایی هم براش تصور بکنه. این یعنی بارش باز میشه که نقل انسان منقبض بشه به یه تعبیر یا با مبالغه. چرا؟ چون یه قرض عقلایی حالا مالی مادی اینا در نظر هر کسی شاید باشه، اون دیده اولیه خودش
نه، حالا بابش هم اولا بابش باز نمیشه، برای اینکه این مسئله خلاف طبع و تمایل اولی و فطرت انسانه. به هر حال در دراز مدت هم که شما اینو محاسبه بکنید، عرض به حضور شما افراد اینطور نیست که از این موضوع فرار کنن. الان حتی در مثلا کشورهای صنعتی و پیش رفتم که حالا این موضوع به اصطلاح مطرحه و سن جمعیت رو به پیری گذاشته، ولی بالاخره در سنین بالاتر به یه حد اقلی از فرزند آوری اکتفا میکنن و بسیاری از کسانی هم که میرن لوله های مثلا خودشونو میبندن، گمانشون اینه اینا اشتباهه در مستاقه، گمانشون اینه این قابل بازگشته، ولی اگر بدانن و براشون کامل تشریح بشه که این قابل بازگشت نیست، بسیاری از افراد اقدام به این کار نمی کنن. بعد برفرض اینی هم که شما میگید باشه، اون یه عنوان دیگری پیدا میکنه. ما الان نمیخوایم فتوای کلی بدیم، از حیث اضرار به نفس داریم مسئله رو بررسی میکنیم. اونی که شما میفرمایید که اگر ما این رو مثلا مجاز بدانیم چه تالی فاسدی دارد، اون بحثی است که در مورد فتوای کلی شما باید مطرح کنید. اینجا از حیث اضرار به نفس ما داریم این مسئله رو ارزیابی میکنیم، اون ارتباطی با این جهت نداره. فوقش اینه که میگه آقا این دلیل پس نمیتونه اثبات حرمت بکنه. بله، شما با ملاحظه یه سری امور دیگه میاد اون حرمت رو مثلا ثابت میکنید، اون باز ربطی به این دلیل نداره. چی؟ اون که گفتیم بله، اونجا بله بالاخره ما این رو اگر یه حق برای زن یا مرد بدانیم، چه این که چنین چیزی هم هست، این کار بالاخره باید با اذن همسر باشه، حتی اگر مرد این کارو میکنه باید با اذن زن باشه و بالعکس. ما در عقد تازه اینو گفتیم، این که دیگه به طریق اولا منوط به اذن همسره. نه مشروط نکردیم ما.
اگه مثلا گفتی اشکان نداره که چند فرزند متعدد داشته
باشه. بله.
حالا اینجا
اومده
مثلا شوهره داره ولی زنه بچه نداره، از این
شوهره تو خودم بچه دار نشده. خیلی خوب، اون اذن او هستی. ببینید اذن او هست. این دیگه ما فرزند که میگیم یعنی در حقیقت فرزند این دو. اون دیگه اگر یه مواردی بین اینها اختلاف نظر پیش بیاد اون یه بحث دیگه است. ما فرضمون رو بر این گرفتیم که این از مجرای طبیعی در حالت طبیعی بین زوجین که فرزند مثلا متعدد این زوجین دارن یا ندارن، و هر حال اون نیاز به اذن داره و بحثی هم داره. بچه‌ها
این بحث رو از نظر شخصی رو بکنیم، ولی در اون هر دوالایی مرزون
نه
چی شخصی
یا نوع مرزون
اگر
نه. مرزون باشه و هر طور افتاد شهرها دیگه قرضی داره برای این کاره.
اگر
نوع مرزونه با اون سرز حرفتون نه، ببینید وقتی میگیم قرض، مثلا این میگه آقا من میخوام برم سالهای سال در یه جای دور افتاده زندگی کنم، الان نمیخوام نمیتونم، مثلا یه قرض عقلایی مقبوله. اما یه کسی بهش بگن نه من حوصله ندارم میخوام راحت باشم، این قرض عقلایی نیست. این که میخوام راحت باشم این یه قرض عقلایی قابل دفاعی نیست. حالا اگر این که بگیم همطور که در مورد پرخوری گفتیم که مثلا اگر کسی پرخوری میکنه خب درسته میدونه ضرر داره، اما مقابلش یه لذتی حاصل می شود که خب این التزاز خودش یه غرض عقلاییه. اینجا اینو بگیم، بگیم نفس راحت بودن، یله بودن، مسئولیت نداشتن، آزاد بودن، این خودش یه حلاوتی برای این داره ولو یه ضرری هم داره، اما این حلاوت آزاد بودن و رها بودن انقدر براش مهمه که اون ضرر رو میگوشونه. اگه اینو بگیم اینم میشه یه قرض عقلایی. بله. بله.
بس ضرر رو خالبانم علما هم میتونه برمان اینکه این نقص حالا رسشی ها توی
پنسیلی یعنی مطلق نقص
عبدالیدی حالا برسی رو شده هم مطلق نقص این جلوگیری بارداری از سوابات اکرامی رو بکنشونه این که بس این نقص های مشکل داریم این نقص رو علمان ضرر رو خیلی بشه آوردیم اگر ضرر تجربه باش یا نمیشه. حالا اینکه ضرر چیه؟ نصیب
اول
باشه یا
شاید
این باشه یا
مورد
دیگه یا
مبلغ
دیگه باشه یا
شخصی
یا
اول. نه نفس، نه ضرر که میگیم، نه این ضرر که میگیم منظور مثلا یه بیماری یا نمیدونم اینا نیستا. ضرری که اینجا میگیم یعنی نفس محروم شدن از توانایی بچه دار شدن به صورت دائم، این خودش یه نقص دیگه، نقص بزرگی هم هست. چرا شما تو خلاف فرمود؟ نه ضرر هست ولی ضرر قبیح نیست طبق نظرها. خب نه بالاخره شما میخواید ببینید همین در همین مثالی که زدید شما میخواید بفرمایید اینجا لا یستق علیه عنوان الضرر یا یستق علیه ولکن نهو لا قبح فی. خب این بحث نه نه ضرر ببینید چرا دیگه بالاخره اگر ما گفتیم ضرر عبارت از مطلق نقصه چرا تو آقایون هم بعضی از بزرگان تصریح کردن به این مثلا آقای وحید سر درس اینو میفرمودن که در این موارد ضرر صدق میکنه حالا من مثال این الان یادم افتاد ایشونو گفتم که اینجا ضرر هست چرا؟ چون ضرر عبارت از مطلق نقصه بالاخره اینجا نقصه وقتی یه چیزی از شما که دارید الان از شما دور میشه این نقصه ولی این نقصی است که از دید عقلا قبیح نیست چرا؟ چون در برابرش مثلا یه ما به ازایی وجود داره که این جبران اون رو میکنه ولا نقص هست نقص یعنی چی؟ یعنی عدم کمال عدم کامل بودن حالا کمال هر چیزی به حسب خودشه شما اگر مثلا یه چیزی رو الان دارید تا فلان قدر نبودنش میشه نقص ازش کم بشه میشه نقص خب اگر ضرر مطلق نقص باشه اینجا عنوان ضرر هست منتها ضرر که انه دو دست است یه دست است این با یه چیزی جبران میشه حالا یا آثار معنوی یا مادی اونش کار نداریم اگر جبران شد دیگه قبیح نیست این ضرر تحمل این ضرر قبیح نیست کسی که میره مثلا جان خودشو برای دفاع از دین و ناموس و وطنش میده زخمی میشه فلج میشه قطع نخاع میشه این نقص نیست این ضرر نیست ولی ضرر و نقصی است که به خاطر اون اهداف مقدس دیگه این رو عرف قبیح نمیدونه بلکه حسن هم میداند اصلا در مورد لا ضرر و لا ضرار ما اصلا اونو واردش نشدیم ما وارد ادله لا ضرر نشدیم که برای چی حرامه بله یکی از ادله‌ای که برای حرمت اضرار به نفس ذکر میکنن همینه دلیل عقلی داره دلیل نقلی داره از کتاب سنت و حالا بعضن هم اجماع یکی از ادله این حدیث لا ضرره ولی این محل اختلافه به این معنا اصلا بعضی ها میگن لا ضرر شامل ضرر به خود نمیشه این فقط مال ضرر به غیره اون درش بحثه اختلافه که آیا اساسا ما الان اونو اصلا وارد بحثش نشدیم چون عرض کردم چندین روایت وجود داره و ادله متعددی مثلا دلیل عقلی برای حرمت اضرار به نفس یا قبح اضرار به نفس به چند نحو تقریر شده اونی که شما میفرمایید ما اونو دیگه اجمالی ازش عبور کردیم کاری به اون نداریم اما مسئله اینه بالاخره گفتیم دو تا دیدگاه اینجا و این مسئله گفتیم با اینکه این دو تا دیدگاه اینجا وجود داره اما در نتیجه بحث ما چندان تأثیری نداره حالا ما بگیم اینجا عنوان ضرر صادق نیست اگر یه غرض عقلایی مثلا قابل توجهی باشه یا عنوان ضرر هست ولی ضرر دیگه در این فرض قبیح شمرده نمیشه تأثیری در بحث ما نداره نتیجه بحث همینیست که ما عرض کردیم این راجعه به بستن لوله و عقیم سازی چه در مردان چه در زنان که با دلیل اضرار حرمت اضرار به نفس به اصطلاح مورد بررسی قرار گرفت. دلیل دوم برای حرمت عقیم سازی که برخی ذکر کرده اند، یک آیه از آیات قرآن، آیه 119 سوره نساء. در بخشی از این آیه این چنین آمده: لآمرنهم فليغيرن خلق الله. شیطان وقتی با خدا گفتگو میکنه، خطاب به خداوند عرض میکنه که من از حضور شما به اونها امر میکنم تا خلقت خدا را تغییر بدن. پس تغییر خلقت خدا کار شیطانه. هر کسی که خلقت و آفرینش خدا رو تغییر بده کار شیطانه و حرام. قهرن بستن لوله چه در مرد چه در زن که منجر به عقیم سازی میشه، عقیم شدن میشه، منجر به عقم میشه، این هم مصداقی از تغییر خلق خداست. یعنی مصداقی است از یک عمل شیطانی، مصداق اطاعت امر شیطانه. پس نتیجه اینه که این کار حرام. وقتی تغییر خلق خدا مستند به شیطان و به امر شیطان باشه و این هم مصداق تغییر خلق خدا باشه، نتیجهش اینه که پس عقیم کردن، بستن لوله، در واقع عمل به امر شیطانه. این تغییر خلق خداست که مسلماً جائز نیست و حرامه. این باز یه استدلالی است که برخی از بزرگان برای حرمت عقیم سازی اینجا ذکر کرده. خب اینها در واقع مستدل شواهدی رم از بعضی از مفسرین در همین رابطه ذکر کرده که مثلا بیضاوی در تفسیرش در ذیل این آیه این مطلب را مطرح کرده که عموم این لفظ منع از مطلق اخته کردن را ثابت میکنه. وقتی میگه لآمرنهم فليغيرن خلق الله، اخته کردنم به عنوان مصداق تغییر خلق خدا ذکر شده و از موارد اذلال و گمراه کردن انسانها توسط شیطانه. تفسیر بیضاوی جلد 1 صفحه 304. یا مثلا به یک کلامی از مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان عرض به حضور شما اشاره استناد کرده که ایشون هم فرموده این آیه منطبق بر مسله کردن و اخته کردنه. اینم المیزان جلد 5 صفحه 87. این محصل استدلال قائلین به حرمت عقیم سازی است. حالا آدرس اینم یک کتابی داره آقای تهرانی، سید محمد حسین تهرانی که در مشهد بود و چند سال پیش فوت کرده، کاهش جمعیت ضربه سهمگین بر پیکر مسلمین، عنوان این کتاب، کتاب مفصلی به اصطلاح ایشون در همین رابطه نوشته. این استدلال رو اونجا ذکر کردن صفحه 317. حالا باید ببینیم آیا این استدلال تمامه یا باید درش خدشه کرد. اینو فردا انشالله. بله؟ ها اونم الان عرض میکنیم، اونم اتفاقا